مبارزات که برای احقاق حقوق توده ها کردیم بماند و تمام این مسائل در اونجا در ظرف دو سال اتفاق افتاد. ولی همینقدر میخوام عرض کنم خدمتتون، دو سالی که برای من جهنم بود، جهنمی که هر ساعت و هر دقیقش واقعا واقعیت بعضی مواقع من چیز علاقمندی به مرگ میکرد، واقعا علاقمند بودم که اینقدر صدمه و مصیبت نکشم و به طور کلی راحت بشم از این مشکلاتی که برای من به وجود آورد.
آقای درخشش، ممکن لطف بفرمایید و اسامی کسانی رو که در تنظیم سخنرانی شما علیه قرارداد امینی پیچ که در مجلس اون سخنرانی معروفی کردید برای ما بفرمایید که کیا بودن که به شما کمک کردن در این جریان؟
بله، همونطور که عرض کردم، نه من متخصص مسئله نفت بودم نه معلمین متخصص. به طور قطع یه ایرادی که به من گرفتن در مجلس در همین سخنرانی نفت، دو سه تا از وکلا فریاد زدن به این که اینها رو کی تهیه کرده برای شما. گفتم که اینها رو متخصصین و تهیه کردن و من هم از طرف خودم صحبت نمی کنم، من از طرف مردم ایران صحبت می کنم. من رو هو کردن که ببینید سخنرانیش رو خودش تهیه نکرده، دیگران تهیه کردن، یعنی تا این اندازه احمق بودن و تا این اندازه نسبت به فعالیت‌های اجتماعی بیگانه. به هر حال در اونجا بنده کوشش کردم از عواملی که در زمان دکتر محمد مصدق در قضایای نفت بودند استفاده بکنم، از همه، و این کار رو کردم به تمام معنا. و یکی از افرادی که خیلی در این کار کمک وسیع به من کرد آقای خلیل ملکی بود. البته خلیل ملکی نه درباره خود مسائل نفت بلکه به هر حال در تنظیم قضایا و البته با یه دست متخصصین ایشون در تماس بود برای این کار. و یکی از افرادی که بنده مراجعه کردم آقای مهندس، یعنی مراجعه کردن به بنده، چون اون موقع دقیقاً نهضت ملی، این آقایونی که الان همین افرادی که از تاریخ گذشته خبر ندارن ایراد میگیرن به اینکه آقای درخشش در فلان تاریخ رفته است، چرا نمیگن در فلان تاریخ چیکار کرده؟ مستقیماً با من، با جبهه ملی و نهضت ملی ایران همکاری مستقیم داشتم. من لایحه دفاعی از مصدق برای اینکه در مجلس در زندان بوده نمیذارن وکلای مدافعش چیز کنن، این لایحه رو میدونی کی برای بنده تهیه کرد؟ این خیلی جالبه، این لایحه رو آقای شهیدی تهیه کرد که وکیل مستقیم وکیل عرشبت که دکتر مصدق بود و حتی در اون موقع اون چهار وکیل دیگه نمیدانست که ایشون تهیه کرده برای من و هیچ کس نمیدانست. یعنی من مستقیما تمام مسائل رو از خود عوامل نهضت ملی میگرفتم و مستقیما همکاری مستقیم داشتم. من ارتباطم با آقای شهیدی خیلی مشکل بود، برای او خطرناک بود، او زیر نظر بود برای اینکه وکیل دکتر مصدق بود. حالا ببینید بنده چه تمهیدی زدم تا اینکه ایشو رو دیدم و وقتی من به ایشان گفتم یه لایحه دفاعی شما دقیق و قوی ترین لایحه دفاعی رو تهیه کرد که وزیر دادگستری اون اخوی بود اونجا، این اصلا مات و مبهوت بود. وکلایی که در مجلس نشسته بودن که وکیل دادگستری بودن مات و مبهوت بودن که چطوری همچین لایحه‌ای با مواد دقیق و قانونی و فلان تهیه بشه. و همون قضیه باعث شد که شاه مجبور شد به هیئت دستور بده، هیئت گزارش داد که آقا در مقابل این لایحه ما هیچ حرفی نداریم بزنیم، هیچ دفاعی وزیر دفاع یا وزیر فلان نمیتونه بکنه، که مجبور شدن لایحه رو. بعد وزیر جنگ آمد یک فریاد سخنرانی بر علیه من کرد در مقابل همیشه که آقای محمدی درخشش شما باید از معلمینی صحبت کنید که فلان بشه، شما از مصدقی صحبت میکنید که هر روز با چهار تا مرغ خوردش میدیم، هر تو از صورت مجلس، از نخست وزیری دفاع میکنی که در آسایش است، چرا از معلم بیچاره، از این حقوق بازی ها معلم بیچاره بندر عباسی که گرسنه است دفاع نمیکنی؟ و از این قضیه همطور ساده نبود. پس ملاحظه میفرمایید که من دقیقاً از هم دستگاه میدونست که من همکاری دارم. به همین دلایل دستگاه مرتبا هر شب دو تا بیانیه به نام بیانیه حزب توده منتشر میکرد، به نام ملاقات مخفی محمد درخشش با درخشش
با
حزب توده، و اینا رو تو روزنامه چاپ میکرد، کشف همکاری محمد درخشش با حزب توده. محمد درخشش که اون سوابقی با حزب توده داشت، در موقعی که افسرها رو گرفته بودن خود دستگاه به خانواده افسرها گفت برید جلوی منزل درخشش، و من یه روز آمدم جلوی منزلم دیدم خانواده های افسرها، همین افسرهای حزب توده رو بعد از 28 مرداد گرفتن دیگه.
بله بله.
دیدم جمعیت عظیمی هست اونجا. بعد فردا توی مجلس آقایون وکلا اعلام کردن که آقای محمدی درخشش شما اگه کمونیست نیستید خانواده کمونیست ها در منزل شما چه میکنن. و از این جهت که بنده عرض کنم جهنمی بود برای من، هم تو ساده نیست. حالا آقایون کنار گود نشستن، اون آقا عرض شد که در اروپا گرفته نشسته، از تمام دورانش هم در اروپا بوده، برگشته آمده حالا مبارز شده است. البته بنده عرض کردم من داخل چیز نیستم، بنده مبارز نیستم، منطقه منم یه عضوی از خانواده نهضت ملی ایران بودم، یه وظایفی به عهده داشتم، یه قسمت چه انجام دادم ندادم. ما نمیگیم ما کاری کردیم، ما میگیم اینهایی که دارن داد میزنن و انتقاد کنن و هو میکنن، اینها هیچ کاره بودن و کاره ای نبودن و کاره ای نیستند. حرف بنده اینه. در حال درباره اینها آقای مهندس حسیبی فرستاد که مخفی بود، مهندس حسیبی
بله
در جنوب تهران، برادرش رو فرستاد، هر شبت که گفت ما مطالب رو تهیه کردیم برای شما، مقدار مطلب ترجمه کردیم، شما دلم میخواد شما خودتونم ببینم. خب اگر به بنده اعتماد در اون موقع نبود، یه زندانی که هر شبت که یک کسی که مخفی شده در یه جایی، چطور یه وکیل مجلسی رو میگوید آقا بیا همدیگر ببینیم؟ پس این معلوم میشه اعتماد شدید بوده دیگه. مسئله در اون موقع که من تو مجلسم، مسئله به این که من وکیل چه دوره بودم یا چه دوره بودم، من وکیل ملت ایران بودم، من وکیل دکتر مصدق بودم، من وکیل معلم بودم دیگه. اون موقع این مسائل مطرح نبود اصلا، منتها به یک به اصطلاح کانال چیزی حقبازی، اونا البته بنده قصد اونا نفهمیدند و ما رو عوضی، و همون قضیه بنده تمرین شد براشون که همیشه دیگه بعد خواستن وکیل انتخاب کنن، هزار جور بالا و پایین مواظب بودن که از دستشون در نره. در حال بعد آقای مهندی و برادرش آمد ما رو از چندین کوچه اینور اونور، خیلی کسی عقب ما نباشه، رفتیم در یه منزلی در زیر زمین، ایشون آمد در اونجا گرفتیم نشستیم
با آقای مهندس
حسیبی، و مطالب بسیار جالبی هم تهیه کرده بود ایشون، اونا رو گرفتیم. عرض شد که یک گروه از مهندسین شرکت نفت برای این کار کار میکردن، برای ما، برای بنده، اونها مطالب بسیار جالبی تهیه کردن. به هر حال هر جا که سراغ داشتیم عواملی که در گذشته در مسئله ملی شدن نفت با دکتر مصدق همکاری میکردن، چه من گرفتم، چه رفقای مختلف هم گرفتن، چه آقای خلیل ملکی گرفت، اینا مجموعاً جمع کردیم با تنظیم کردیم و نطق نفت رو تهیه کردیم که حالا اون هم واقعا همینطور خیال میکنن یه عده که بنده رفتم تو مجلس واستادم و این نطق هم کردم و بعدم آدم بیرون. نخیر، بنده یک ماه قبلش رفتم در مجلس، متحسن شدم برای اینکه وقتم رو می‌خواستن به من وقت سخنرانی ندن، رفتم اونجا از لحاظ اینکه وقت بگیرم با تمام تفاصیل. آقای حمید بختیار که الان هست، حمید بختیار در لندن اون موقع دوره مجلس وکیل مجلس بود، چون ثریا خانم شاه بود اون موقع، بختیاری‌ها خیلی رفت و آمد داشتن، نزدیک بودن. حمید بختیار یه کسی بود، حمید بختیار
تیمور بختیار هم اون موقع قدرتی بود،
تیمور بختیار بله بله تیمور بختیار هم قدرتی بود. حمید بختیار رفت و آمد داشت با دربار، خیلی آدم شریفی است، آدم ملی است، از طرفداران مصدق بود همون موقع، ولی به طور کلی خب جرأت این کار خانواده چیز بود. ایشون آمد به من گفت که شاه پیغام داده است که اگر درخشش بر علیه نفت قرارداد نفس صحبت بکنند یک خائن به مملکت و به من اصرار کرد دو حمید بختار زنده است الان با خودش هم صحبت کنید در لندن. اتفاقا یکی از افرادی که برای مصاحبه خوبه برای که حمید بختیار کسی است که در از لحاظ ایل بختیاری واقعا تنها فردی است که اطلاعات خیلی قوی و مفید داره به تمام معنا و به طور کلی در سیاست بوده و مردی است که میتونید در مصاحبه ازش خیلی مسائل تاریخی میتونه براتون روشن کنه. الان هم هست. ایشون به من نصیحت کرد، گفت من در این حال که دلم میخواد که مثلا یه کاری بشه این کار شما نکن، برای جانت خطرناکه. بعد از این آقای علم تلفن کرد، آقای علا وزیر دربار بود، به مجلس سپردم که هر وقت علا تلفن کرد بگید من نیستم. هر شبت که بعدن خود شاه بنده رو احضار کرد و من با رئیس مجلس در میون گذاشتم، گفتم حقم محفوظه.
شما گفتگویی با شاه داشتید؟
بله بله، سر همین مسئله.
ممکنه
عرض بکنم خدمتتون، من از مجلس چون میخواستم خارج بشم، اونا آرزو داشتن من از مجلس خارج بشم که یکی دیگر رو بیارن بنشونن جای من و حق من رو بگیرن. با رئیس مجلس گفتم، گفتم من نمیرم، به شما میگم حق من محفوظه، شاه منو خواسته. گفتن نه، خب اگه شاه خواسته برید. بنده رفتم پیش شاه و اول به نصیحت، خیلی نصیحته که از من سوال کرد که جملاتش دقیقا همین بود که آیا شما وطن پرستر هستید یا من وطن پرستر هستم. گفتم والا میزان وطن پرستی رو نمیشود چیز کرد، مقیاس کرد اینا. البته خب اعلی حضرت هم وطن پرستید مسلم، اما به طور کلی بنده هم وطن پرستم. بعد سوال بعدیش این بود که آیا شما بیشتر میفهمی راجع به سیاست مملکت یا من؟ بله. گفتم خب سیاست کلی مملکت رو شما آگاه تر هستید، اما قدر مسلم من راجع به بعضی ها من بعضی از مسائل من آگاه ترم. گفتن اگر احیانا به وطن پرستی من اعتقاد داری، اگر احیانا اعتقاد داری که من نمیخوام منافعمو بدم به خارجی، با این قرارداد شما مخالفت نکن. گفتم بنده تصمیم دارم یه وظیفه ملی و وطنیمو انجام بدم و من با این قرارداد اجبارا مخالفت خواهم کرد. یعنی اجبار، نه اجبار بنده، یعنی اون چیزی که شما میفرمایید من نمیتونم که این کار رو بکنم، بنده با قرارداد مخالفت خواهم کرد. ایشون دید خیلی من در این قضیه اصلا مسئله دیگه مطرح، چون من خیلی با حالت برافروخته میگفتم. البته بنده شروع کردم به نصیحت، نگفتم به اینکه من شما رو نصیحت میکنم، گفتم فکر نمیکنید به اینکه یه روزی احتیاج باشد به اینکه این قرارداد قراردادی باشد ثابت بشه بر علیه ملت ایران، بعد برای اینکه خودتون بخواید سند ارائه بدهید بیایید نطق من رو بردارید ارائه بدهید، که در اون روز هم یه نماینده مجلسی به این دلایل با این قرارداد مخالفت کرد. شما که میدونید به اینکه تمام وکلای مجلس به این قرارداد رأی میدن، آیا اشکالی داره به این که یک نماینده، یک نفر فقط از 134 نفر یک نفر به این قرارداد رأی نده و یک نفر مخالفت بکنه؟ آیا این خدشه‌ای به قرارداد شما وارد بیاره؟ این چیزایی بود که من سوال کردم، جواب نتونست بده به هیچ عنوان. گفت بیا یک کار دیگه بکنید، بیا شما مخالفت بکنید بعد دولت بیا جواب بدهد، شما مخالفتتون رو پس میگیرید. گفتم این که شد همون جنگ زرگری، من نمیخوام جنگ زرگری بکنم، من میخوام با قرارداد، من وجدانم ناراحتی که این قرارداد بگذارید. گفت شما که دارید میگید که تمام وکلا تصویب میکنن، گفتم من وظیفه‌مو انجام میدم، وکلا تصویب کنن، من هم وظیفه‌مو انجام میدم. به هر حال واقعا این جلسه خیلی طولانی و خیلی به تلخی گذشت. گفتش که پیغام حمید بختیار رسید به شما؟ گفتم بله. علازت فرمودید که من اگر برخلاف قرارداد صحبت کنم خائنه به مملکتم، ولی من خودم فکر کنم اگر بر له بر علیه قرارداد صادر من خادم مملکت خودم اینطور فکر کنم. خیلی با تلخی و وضع بدی گذشت. این بود که بنده آمدم مجلس. آمدم مجلس چندین بار باز نشستم جای خودم. شبها میخوابیدم. چندی بار آقای علا تلفن کرد. بالاخره خسته شدم. رفتم گفتم بله بفرمایید. گفت اعلیحضرت آخرین پیشنهادشو به شما دارد. گفتم بفرمایید پیشنهاد اعلیحضرت چی؟ گفت ایشون پیشنهادشون اینه که اون چیزی که شما تنظیم کردید ایشون قبلا بخونن. گفتم بنده شفاهی میخوام صحبت کنم. چیز تنظیم نکردم. دروغ گفتم البته مگه میشه که؟ گفت ممکنه یه چیزی رو شفاهی شما صحبت کنم. بله بنده صاحب نوت برداشتم از اون نوت میخوام بخونم. گفتش که بسیار. دو روز بعد تلفن کرد. گفت فرمودن رؤوس مطالب رو بنویسید به ایشون بدید. گفتم متاسفم. نمیتونم این کار رو بکنم. میخوام عرض کنم ببینید که قضایا تا چند اندازه مشکل بود. گذشت. آقای دکتر امینی عرض شود که عاقد همین قرارداد دفاع میکرد از قرارداد. ایشون درخواست ملاقات کرد با من. در مجلس. البته من که از مجلس بیرون نمیتونستم برم. چیزش رو رد کردم. گفتم من حاضرم با شما ملاقات بکنم در صورت که 15 نفر شاهد باشن. 10 نفر شاهد باشن. من ملاقات خصوصی با جناب عالی در این شرایط ندارم. شما عاقد این قرار دادی و من مخالف قرار داد. این کار رو نخواهم کرد. به هر حال ملاقات نکردیم تا اینکه مسئله قرارداد مطرح شد. سردار فاخر حکمت در صورت مجلس هست تصمیم گرفتن به اینکه من رو خسته کنن. نتوانم کیف سخنرانی من رو دزدیدن در همون موقع که من سخنرانی میکنم برای اینکه سخنرانی ها تمام بشه و وقتی تمام شد دیگه من مطلب نداشته باشم قطع بشه. نشد. دلیلش این استش که من 2 نسخه داشتم. یه نسخه دست رفقام بود که اون بالا نشسته بودند چند نفر. اونا رفتند و خبر دادن از دیوار مجلس. بقیه سخنرانی ها رو برای بنده آوردن. مطلب نگرفت. میخواستن بنده رو تا صبح نگه دارم. خودشون خسته بودن. مجبور شدن مجلس تعطیل کنن بماند. قضایا به این صورت تمام شد. و بعد از سخنرانی مجلس مسئله پرونده سازی برای این که من عضو حزب توده هستم، عضو مخفی حزب توده هستم که فقط یک نفر از حکومت نظامی یه سرهنگی بود که با من همشاگردی بود، او به من اطلاع داد. بعد از او لایه سلب مسئولیت تهیه کردن و بعد بنده یه روز آمدم و به نام دفاع از خودم به این که من هیچ وقت عضو توده نبودم و اسنادی آوردم خیلی فلان که من همیشه مخالف استوده بودم و پرونده‌ای که شما ساختید برای لایه سلب مسئولیت جعلیه، سلاحشون کردم و همینطور این جنگ و نزاع بود تا آخر مجلس. نه تنها در رشته مسئله ملی شدن نفت، نه تنها راجع به مصدق، مبارزات بر علیه فئودالیسم، بسیاری از نامه‌ها و دهقان چیزهای تلگراف‌های دهقان‌های به اصطلاح تحت ستم رو می‌آوردن می‌خوندیم و جنگ و نزاع داشتیم با وکلا راجع به اقتصاد، راجع به اتاق بازرگانی، اتاق تجارت و به ضمناً دفاع از حقوق حقه معلمی.
آقای درخشش بعد از این مجلس 18 تا شروع بحران حکومت شریف امامی جامعه معلمان چه میکرد از نظر فعالیت اجتماعی و روابطش با رژیم چگونه بود؟
بعد از اینکه البته اینو عرض کنم خدمتتون، مجلس رو در همون دوره ما میخواستن 4 سال بکنن، به علت وجود من در مجلس نکردن و مجلس دوره 4 سال. بعد از اون جریان بلا فاصله به من یک ابلاغ دبیری دادن. فکر میکردن به اینکه بنده نمیرم سر کلاس، ولی این ابلاغ دبیری رو در بدترین و به اصطلاح دور افتاده ترین مدرسه دادن
در تهران.
در تهران. و بعده
یادتون از کدوم مدرسه بود؟
مدرسه مرآت.
کجا بود آقای؟
این پشت لشکر بود. بله پشت لشکر بود و بسیار جایی پرت افتاده و مدرسه خیلی، البته از لحاظ من بسیار مدرسه خوبی بود برای اینکه طبقه به اصطلاح فقیر کشور اونجا بودند، ولی اونا خیال میکردن به اینکه جای بعد بنده رو بفرستن
و شما سر کلاس خیال میکردن شما نمیرید،
خیال میکردن من نمیرم. بعد از یه مدت یک هفته گذشت تعدادی چاقوکش فرستادن به عنوان محصل سر کلاس که من رو بزنن و خود محصلین چاقوکش ها رو زدن بیرون کردن و در اینجا هم اشتباه بزرگشون این بود که مدرسه محصلین مدرسه یک پارچه به نفع من بودن و بعد گزارش دادن به این که من محصل رو تنبیه میکنم، بنده رو توبیخ کردن. بعد عرض شود که توبیخ رو در روزنامه ها چاپ کردن به عنوانی که ایشون شاگردی رو کتک زده، شاگرد اصلا شاگرد کلاس من نبود و پسر یک افسری بود، اونجا هم رسوا شدن و از این جنگ و نزاع ها بود. و بعد از مدتی ما باشگاه مهرگان رو داشتیم، برای که اون موقع قدرت رژیم اون اندازه نبود به این که بیاید و یک جایی رو تعطیل کند، اما مأمورین دولت و مأمورین وزارت فرهنگ جلوی وزارت فرهنگ جلوی باشگاه قدم می‌زدند، افرادی که می‌آمدند منتخب بچه‌ها می‌کردند که معلمی نیایند، با این حال معلمی می‌آمدند. این همینطور قضایا ادامه داشت و بعد به طور کلی این مبارزات با هیئت حاکمه برای استبداد و در جهت نهضت ملی ایران همینطور ادامه داشت بعد از اون قضایا و بعد منجر شد به همین مسئله اعتصاب معلمین سال 40.
بله شما یه مقداری راجع به این مسئله صحبت
فرمودید. بله بله.
ولی من با اجازتون می‌خواستم ازشون تقاضا بکنم که اون عواملی رو که باعث سقوط دولت شریف امامی شدن در اردیبهشت 1340 برای ما توضیح بفرمایید تا اونجایی که خاطرتون یاری می‌کنه.
بله. عواملی که باعث شد که دولت شریف امامی سقوط کرد، خب به طور کلی یه مقداری خود رژیم اوضاع احوالش خوب نبود از لحاظ اقتصادی، گرفتاری هایی که داشت، انتخابات قلابی و عدم رضایت مردم، اینا بود. منتها خود انقلاب مردم ایران هم بر مبنای آمادگی محیط بود، برو برگرد نداره. اگر احیانا محیط آماده نبود، چون یه کتابی ما نوشتیم حالا بنده به نام باروت انقلاب، صحبت این با کتاب باروت انقلاب بر این مبناست که هر رژیمی باروت رو، باروت انقلاب رو خودش تهیه میکنه. تمام انقلاب هایی که در دنیا شما در تاریخ میخونید، خود رژیم در انقلاب ها، در به وجود انقلاب ها شریک بودن و اگه اونا باروت رو تهیه کردن، خب در اون موقع هم واقعا یه آمادگی عمومی برای اعتراض بود، اما خفقان عمومی هم وجود داشت، یعنی هیچ ابدا چیزی نبود و واقعا اون کاری که ما کردیم اولین جنبش بود بر بعد از کودتای 28 مرداد. با این حساب عوامل عمومی موجود بود، اما اون حرکت واقعی و اون اعتصاب واقعی رو معلمین انجام دادن. به همین دلیل هم ما در شعار خودمون، با اینکه مجلس اصرار میکرد، یعنی هیئت مدیره مجلس که شما بنویسید که شعارتون وزیر فرهنگ باید استفاده کنه، ما دولت رو گفتیم باید ساقط بشه و دولت باید از بین بره و همینطور هم شد و این افتخار نصیب معلمین نبود. این البته حرکت رو معلمین به وجود آوردن، اما این افتخار نصیب ملت ایران بود. مگه در اون موقع واقعا هم تو که عرض کردم یک انقلابی بود که مردم ایران به وجود آوردن.
آقای درخشش، نقشی رو که مجلس و شاه و سایر عوامل داشتن در تعیین یا در انتصاب آقای دکتر امینی به نخست وزیری چه بودن؟
بنده در اون مسیر عرشبت آقای دکتر امینی، مسیر انتخابات دکتر امینی به نخست وزیری نبودم.
بله.
من با دکتر امینی یه پرونده‌ای در مجلس داشتم که همون پرونده مخالفت بود که در نطق من هست و معلوم هستش که به اصطلاح چهره من با ایشون، جبهه من با ایشون مشخص بود.
بله، اون در سخنرانی معروف شما.
بعد از اون بنده به هیچ عنوان ارتباطی با ایشون نداشتم، به هیچ عنوان. بنابراین فقط در یک دوره انتخابات مجلس که در زمان دکتر اقبال بود، در اونجا یه فعالیت‌های شروع شد بر علیه اون انتخابات. در اونجا آقای دکتر امینی، آقای ارسلان خلع‌البنی، آقای دکتر جزایری و عرض شود که ارسلان خلع‌البنی و دکتر جزایری و آقای دکتر امینی، آقای جعفر بهبانی، اینا یک گروهی با هم ائتلاف داشتن، یکی دو نفر دیگه ائتلاف داشتن. جامعه معلمان هم بر علیه اون انتخابات فعالیت میکرد، بر علیه انتخابات، نه کاندیدی نداشت برای رسوا کردن اوضاع انتخابات. دکتر اقبال هم نخست وزیر بود، یک امکانات مبارزه در اون موقع میدونید که در کشورهای مثل ما بعضی مواقع نقطه هایی وجود داره که اون نقطه های امید هست، میشه مبارزه کرد، بعضی مواقع تاریکه نیست. یه اون نقطه هایی هم در اون موقع به وجود آمده بود. آیون از من خواهش کردن به این که بیایند و با هم چند جلسه در باشگاه مهرگان این مبارزه رو ادامه بدیم. این رو بنده قبول کردم. چند جلسه در باشگاه مهرگان تشکیل شد، منتها در جلسه اول نوارشم هست، بنده بلند شدم و خیلی باعث ناراحتی آقایون شد. بلند شدم گفتم آقا من هیچ نوع از لحاظ فکری با آقایونی که تشریف آوردن اینجا و سخنرانی میکنن بر علیه انتخابات ندارم، به هیچ مورد. اما در مسئله لغو انتخابات قلابی با آقایون همکاری دارم. همین مسئله است که الان هم متأسفانه انجام نشده، یعنی در مسئله حکومت، سقوط حکومت همین خمینی، واقعا خیلی ها میتونن با هم ائتلاف کنن، نه یه طبقه فاسدی که به اونا ما کاری نداریم، ولی خیلی ها میتونن ائتلاف بکنن. کما که ملاحظه فرمایید در مسئله سقوط شاه، این ائتلاف طبیعی بدون اینکه اعلام ائتلاف بشه، چپ و راست و میانه رو همه با دیدهای مختلف این ائتلاف به وجود. یه چند جلسه ای آقایون آمدن در باشگاه مهرگان و با اعلام اینکه من با آقایون هیچ رو توافق فکری و مسیر فکری ندارم، فقط در مسیر هستم، یه همچی چیز. بنابراین من در مسیر آقایون نبودم. بعدم آقای امینی آمد و به طور کلی چیز شد، نخست وزیر شد. و بعدم همونطور که من قبلا تشریف کردم، آقای دو هیچ، نه دولت شاه نه دکتر امینی نمیخواستن که بنده بیام وزیر فرهنگ بشم. آقا وزیر فرهنگ که از زندان قزلقلعه درش نمیارن بیارن بذارن پشت میز، خیلی تعجب آوره. اگر بخوان وزیرش بگن که تو زندان قزلقلعه محاکمه نظامیش نمی کنن. این دقیقا معلومه که چی هست. اما با تمام تفاصیل همونطور که عرض کردم، دکتر امینی به باشگاه مهرگانم آمد، در باشگاه مهرگانم معلمی نپذیرفتنش، سخنرانیش رو رد کردن. پس بلازمی فرمید که ما هیچ نوع چیزی نداشتیم، توافقی از لحاظ ما هم نداشتیم، از لحاظ دید سیاسی نداشتیم این توافق رو. ولی خب به هر حال بنده بودم در کابین، در اون کابینم بنده مستقل کار میکردم، یه مقدار از کارها رو هم عرض کردم که به هیچ عنوان ارتباطی به دولت نداشت، با اینکه البته دولت بایستی، دولت به طور کلی باید در تمام مسائل تشریک مساعی داشته باشن، هیئت دولت. و اعتراض آیون به من این بود که شما در تمام مسائل هیئت دولت دخالت میکنید، در بهداشت دخالت کنید، در سیاست کلی صحبت میکنید، در دارایی صحبت میکنید، اما وقتی که راجع به وزارت فرهنگ میشه شما اجازه نمیدید کسی دخالت بکنه. بله.